بعضیا در اون داستان عطار نیشابوری که معروفه، یه پیرمردی آمد پیش ایشون و عطار هم به اصطلاح پزشکای قدیم بودن، پزشکای قدیم، یعنی طرف مریض میشد میرفت عطاری، اون عطار داروهایی رو براش تجویز میکرد و مثل داروخانه و طبیب امروزه بود، که یه عطاری خیلی بزرگی داشت عطار. اون چیزی که بنابر اون چیزی که در کتاب‌ها نقل شده، پیرمردی وارد شد بهش گفت تو چجوری می‌خوای بمیری با این دم و دستگاهی که داری، که ظاهراً خیلی مثلا عریض و طویل بوده، و گفت همون جوری که تو می‌میری. گفت نه، تو مثل من نمیتونی بمیری. گفت مگه تو چجوری می‌میری؟ گفت من اینجوری می‌میرم. دراز کشید و اشهدشو گفت و تموم کرد. اینم خب عطار پزشک بود، آمد بالا سرش دید مرد رفت. که خب این یکی از شعبه های موت ارادی، اما فقط این نیست که انسان به اختیار خودش از دنیا بره، نیست، این یکی از شعبه هاست، یکی از شاخه هاست. که حالا اینجا الان بحث از چیه؟ موت ارادیه. که آقا جان در این مطلب بحث نزول حضرت ادریس از آسمان به زمین رو فرمودن. حضرت ادریس بنابر آیه قرآن و رفعناه مکانا علیا، به مکان بلندی رفعت داده شد، رفت و بعد به صورت الیاس به زمین برگشت. آسمان نماد عقل و زمین نماد نفس و حیوانیته. صحبت اینه که چرا الیاس که به آسمان رفت به زمین دوباره برگشت، که جناب ابن عربی می‌فرماد که از مقام عقل باید به مقام حیوانیت نزول کرد، اونطور نمون معنایی که عامه مردم میفهمن. به چه معنا؟ به این معنا که به مرتبه حیوانیتی که آنچه که حیوانات براشون مکشوف از ملکوت، به اون مقام انسان باید برسه، که این غیر از عقله، این غیر از عقله. که میفرماد که حضرت ادریس به آسمان عروج کرد و بعد به صورت حضرت الیاس به زمین نزول کرد. خب شین یعنی شرح علامه قیصری می‌فرماد یعنی هر کس خواهد که بر حکمت الیاسی که ادریس پیامبر قبل از نوح بود و به آسمان آسمان و بالا برده شد، آنگاه به رسالت برگشت، تا جمع بین نبوت و رسالت که مراد از دو منزلت است نماید مطلع شود، پس از حکم عقل خیش که آسمان است به محل نفس و شهوتش که زمین نسبت به آن است فرود آید. باید از مرتبه عقلش به مرتبه نفسش نزول کنه تا در تنزل مناسب وی شود، یعنی مناسب ادریس گردد. در تنزل مناسب وی شود، یعنی مناسب الیاس گردد، نه ادریس. ادریس که به بالا برده شد و حیوان مطلق گردد، یعنی مثل حیوانی شود که عقلش به واسطه تصرف در اشیا با وی مزاحمت نمی کند. عقل ماست که میگه این کار بده، این کار خوبه، این کار رو نباید انجام بدی، این کار رو باید انجام بدی. اونجا وقتی به اون مرتبه از حیوانیت میرسه بر اساس عقل نمی کنه، بلکه بر اساس شهودش انجام میده، بر اساس شهودش. و این در قرآن به این مقام اشاره شده. کجا؟ اونجایی که فرقل ان اتبع الا ما یوحى الی، بگو من از چیزی تبعیت نمی کنم مگر آنچه بر من وحی می شود. یعنی من تابع وحیم، تابع عقل نیستم، تابع چیم؟ وحیم. که این اشاره به این مقام داره. بلکه منقاد واردات رحمانی از مقام حیوانیت، یعنی واردات از مقام حیوانیت شود تا مشاهده روحانیت الیاس و مقام ویژه به وی نماید. که چه مقامی داشت، چه چیزهایی رو مشاهده می کرد؟ مشاهده می کرد همان چیزی که حیوانات مشاهده می کنند از ملکوت. پس بر حکم ویژه به وی مطلع گردد که حضرت الیاس در چه حالی بود، در چه مقامی بود، و برای وی آنچه که هر دابه‌ای، دابه یعنی جنبنده‌ای، غیر از ثقلین مشاهده می‌کنند منکشف میشه، منکشف شود. ثقلین یعنی جن و انس، غیر از جن و انس، چون جن و انس مشاهده نمی‌کنند ملکوت رو، ولی موجودات دیگه ملکوت رو مشاهده می‌کنند. مطلع می شود بر آنچه که هر جنبنده‌ای غیر از جن و انس مشاهده می کنند، که عبارت است، عبارتند، حالا عبارت است بهتره، از اطلاع بر احوال مردگان، بر تنعیم و تعذیب و غیر آنها، که مردگان در چه حالی هن؟ از عذاب یا از لذت، همچنان که نبی اکرم یا دیگر اولیا مشاهده میکنن حالات مردگان رو در برازخ، که در عذاب، در لذت، در چه حالیه. که مثلا روایت داریم نبی اکرم از جای عبور میکردن از سر قبری، فرمودن سریع از اینجا عبور کنیم. گفتن چرا؟ فرمود این صاحب قبر داره عذاب میشه، که سریع عبور کردن. فرمود من سختمه. بعد یه مدتی گذشت، از همون جا داشتن عبور میکردن، رسول اکرم فرمود اینجا توقف کنیم. گفتن آقا دفعه قبل گفتید سریع عبور کنیم، داره عذاب میشه. فرمود بله، فرزند این یاد گرفت بگه بسم الله الرحمن الرحیم، لذا عذاب از این برداشته شده. پس مشاهده میکنه، یعنی چی رو؟ اون حالات تنعیم و تعذیب رو. و به هنگام این انکشاف میداند که وی متحقق به مقام حیوانیت شده است. وقتی پرده ها براش میره کنار، این مکاشفات رو میبینه، متوجه میشه که به مقام حیوانیت نائل شده و شایسته است که بار دیگر به مقام عقلی مجرد به واسطه انقطاع از شهوات جسمانی و لذات طبیعی بازگردد. حالا بعد دوباره از اینجا به مرتبه عقلی عروج میکنه، چنان که شهوت الیاس علیه السلام ساقط شد تا آنچه را ادراک کرده عین الیقین شود، به عین الیقین ببینه، و متحقق و زائق به آنچه که معاینه و مشاهده کرده شود، که متحقق و زائق بچشه آنچه را که معاینه کرده، خودش به اون مرتبه نائل بشه. چنان که بعد از آن به این سخن بدان اشاره کرده که وقتی متحقق به آنچه ذکر کردیم گردید، به عقل مجرد انتقال یابد. حالا بعد از این که به این مرتبه حیوانیت رسید، بعد از این عروج میکنه به مقام عقلی. میم و علامته، شین یعنی و علامت تحقق به این مقام. این مقام میگه یه علامتی داره، علامتش چیه؟ میم و علامت وی دو علامت است. یک علامت همین کشف یاد شده است، همین که مشاهده میکنه اینها رو، که آن کس را که در قبرش عذاب می شود می بیند و آن کس که در نعمت است را مشاهده می نماید و میت را به حیات برزخی می بیند. مرده را به حیات برزخیشون مشاهده می کنه اموات رو. و صامت را متکلم و کلمات روحانی ملکوتی و قائد را ماشی به حرکات و حرکت‌های معنوی و مثالی ملاحظه می‌کنند. یکی حیات برزخی افراد رو می‌بینه، یکی اینکه کسی که ساکته او رو متکلم می‌بینه، منطقه نه به تکلم ظاهری، به تکلم باطنی که این داره چی میگه، در درونش چی میگذره. لذا حتی با سکوت هم پیش اولیای خدا طرف نمیتونه خودشو مخفی کنه. یک چیزی که هست میگه پیش اولیای خدا با حرف زدن نمیتونی خودتو مخفی کنی، فکر کنی مثلا حرفای خوب بزنی گول میخورن یا تو رو باور میکنن. با حرف زدن که هیچ، با سکوت هم نمیتونی مخفی کنی خودتو. و قائد را ماشی، قائد یعنی کسی که نشسته، او رو ماشی یعنی حرکت کننده میبینه که کجاها داره میره. اون نشسته الان، ولی این کجاها داره میره الان، این رونده کدام راهه، به میخانه میره، مسجد میره، کدام سو حرکت میکنه. قائد را ماشی به حرکت‌های معنوی و مثالی ملاحظه میکنه. و علامت این، علامت اولش بود، پس ارواح رو مشاهده میکنه که در برازخ در چه حالی هن؟ در حال عذابن یا در حال تنعیم و لذت بردنن. و انسانهای زنده رو هم که ساکتن ناطق میبینن، نشستگان رو ماشی میبینن، این حرکت کننده که کدام سو میرن. علامت و علامت دومش گنگیست. گنگ یعنی چی؟ لال، یعنی لالی، به طوری که اگر بخواهد به آنچه دیده سخن بگوید نمیتواند، نمیتونه اونایی که دیده رو بیان کنه که من چی میبینم. پس در این هنگام متحقق به مقام حیوانیت میشود. مثل حیوانات، حیوانات میتونن بگن، حیوانات نمیتونن بگن، اگرچه گاهی یه حرکاتی از حیوانات مشاهده میشه که این مرتبه مثلا میبینی سگ زوزه میکشه، بعد میبینم این صاحبش مرده. اونایی که مثلا با حیوانات زیاد سر کار دارن، یا اسب‌ها مثلا سر صدا میکنن، به هیجان میان، بعد میبینی پشت سر زلزله میاد، که اون نشان دهنده رؤیت ملکوتی، ولی نمیتونن حرف بزنن. میگه کسی هم که به این مقام میرسه نمیتونه خبر بده، لال میشه، تو اون زمینه لال میشه، نه اینکه مطلق لال بشه، هیچ مطلبی از اونها که میبینه نمیتونه خبر بده، اطلاع بده. شین شرح یعنی به مقام حیوانیت، زیرا حیوان قدرت ندارد که با آنچه میبیند به کلام حسی سخن گوید، گرچه در عالم مثالی به روح و معنای خود سخن میگوید. که خب اون کسی که زبان حیواناتو میفهمه، پس چه جوریه؟ به زبان حسی نیست، به اون زبان ملکوتی میفهمه، به اون زبان ملکوتی، چنان که در قرآن حضرت سلیمان فرمود و علمنا منطق طیر، به ما تعلیم داده شده است منطق پرندگان. منطق طیر به ما تعلیم داده شده. آقا یعنی صحبت میکنن به زبون زبون حسی، نه به زبان چی؟ مثالی. همان گونه که حضرت سلیمان سخن مورچه رو فهمید، با اینکه مورچه صدا نداره که، پس اینکه سخن مورچه رو فهمید حسی نبود، چون اگه حسی بود اصلا تا حالا کسی صدای مورچه رو شنیده؟ نه. بعد اون وقت تازه بفهمی چی میگه. آخه دو تا مسئله است، یکی اینکه صداشو بشنوی، برفرض صدا شنیدی میفهمی چی میگه. پس این سخن حسی نیست، سخن مثالی و ملکوتیه. همون جوری که پرندگان صداشونو میشنویم، اما معنای اون که چی میگه اون به زبان ملکوته. میم یعنی متن. شاگردی داشتیم، ابن عربی میگه، که برای وی این کشف حاصل شد، به این مقام رسید. به این مقام یعنی به این کشف، حالا نه مقامش نرسید، به کشفش رسید. جز این که گنگی یعنی لالی در وی محفوظ نماند، حفظ نشد اون لال بودن، خرس بودن، پس به حیوانیت خود متحقق نشد، به اون مقام یعنی نرسید. کشف شد براش، اما چون سکوت نکرد، به زبان آمد، اون مقام براش کامل نشد. و هنگامی که خداوند مرا در این مقام اقامت داد، به حیوانیت خود به تحقق کلی متحقق شد. شدن باید باشه. پس می دیدم و می خواستم به آنچه دیدم و مشاهده کردم سخن بگویم، ولی نمی توانستم. یعنی اصلا می خواستم بگم چی می بینم، اما قدرت بر تکلم نداشتم. پس بین خودم و بین موجودات گنگ که سخن نمی گفتند تفاوتی نمی دیدم. یه تفاوتی بین خودم و یک حیوان که اونم ساکته نمی دیدم. می دیدم جفتی در این مقام مشترکیم، چون اونم می بینه و نمی تونه حرف بزنه. مکروه، این حلال، این حرامه. میگه وقتی به اون مقام متحقق شد و اون اسرار عالم برزخ رو دید، متوجه میشه این چرا حلاله، این چرا حرامه، یعنی با اون ملکوت چه ارتباطی داره. متوجه میشه چی فرمود. میگه به مقام حیوانیت متحقق شد و اسرار عالم طبیعت برای وی منکشف شد و احوال ارواح برزخی را مشاهده کرد، حقانیت آنچرا که شریعت آورده میفهمد. که چرا مثلا در شریعت میگه زنا حرامه؟ آقا زنا با ازدواج چه فرق میکنه؟ این حرام، این حلاله. میگه اون اسرار رو که متوجه میشه، میفهمه که چرا این حلاله و این حرامه. میم انتقال به عقل مجرد بودن در غیر ماده طبیعی پیدا نماید. پس اموری را مشاهده می کند که اصول آنچه در صور طبیعت ظاهر می شود می باشد. اون چه در عالم طبیعت از کجا میاد؟ از عالم عقل ساری میشه در عالم طبیعت، از عالم ملکوته که ساری و جاری میشه در این عالم. پس اموری را مشاهده میکند، وقتی کجا میشه؟ انتقال به عقل مجرد بودن. در غیر ماده طبیعی پیدا نماید، وقتی به مرتبه عقل برسه اموری را مشاهده می کند که اصول آن که در صور طبیعت ظاهر شده می باشد. که چرا اینجوری ظاهر میشه در عالم، چی میاد اینجوری ظهور میکنه تو عالم. مثل قرآن، قرآن میگیم الف لام میم، بعد میشه چی؟ سوره بقره. اصل سوره پس چیه؟ الف لام میمه. الف لام را بعد میبینیم مثلا سوره، پس اصلش اون الف لام راست که ظهور کرده در این در اون سوره. در این عالم هم حقایقی که هست اصولی دارن که اون اصول ظاهر میشه در عالم طبیعت. پس به علم ذوقی میداند که از کجا این حکم در صور طبیعی ظاهر می شود، از کجا این حکم میاد در عالم طبیعت، چرا به این صورت ظهور می کنه، چرا اونجا زلزله میاد، چرا اونجا سیل میاد، چرا فلان جا این اتفاق می افته، چرا فلان جا جنگ میشه. احکامی که در عالم ساری و جاری میشه، پس به علم ذوقی میداند که از کجا این حکم در صور طبیعی ظاهر میشود. شین شرح و علت انتقال مجدد به مقام عقل مجرد بعد از شهود امر علی ما هو علی در برزخ این است که دوباره به عقل میره، به عقل عروج میکنه، اینه که وقتی عقل مجرد شد با عقول مجرده و ارواح مطهره شریک میشود و بر عالم جبروت و انوار قاهره موجوده در آن مطلع می شود. پس در این هنگام امور کلیه و حقایق مجردهی را که اصول آن چه در عالم طبیعت ظاهر می شود می باشند را مشاهده می کند و به علم ذوقی می داند که امور کلیه چگونه تنزل پیدا می کند و جزئی محسوس می شوند. چجوری به ذوق می بینه ها، نمیشه بیان کرد. یکی از عرفا میگه من دیدم محکمه عدل الهی برپاست. همین الان محکمه عدل الهی برپاست، اما چجوری رو نمیتونم بگم چجوری بود. محکمه عدل الان برپاست، اما چجوری بود و نمیتونم بگم. اونجا مشاهده میکنه که چرا این گونه است، چرا این بلنده، چرا این کوتاهه، چرا این سنگینه، چرا این سبکه. جزئیات امور رو مشاهده میکنه که رو چه اصولی اینا میان و در عالم طبیعت به این صورت ظهور میکنن و به علم ذوقی می داند که امور کلیه چگونه تنزل پیدا می کند و جزئی محسوس می شوند. انا انزلناه فی لیلت القدر، نازل می کنیم در لیلت القدر. قدر اندازه می خوره، اونو مشاهده می کنه. چجور اندازه می خوره؟ چجور این عمر این آقا اینقدر باید باشه، عمر این خانم اینقدر باید باشه. و به صور طبیعی عنصری مصور می گردند بدون اینکه روح مجرد وی به این صورت انسانی و مقام حیوانیت تنزل کند و به رجوع وی به مقام اصلی و تحقق به عهد اولا یعنی عهد ازلی می داند که ذات الهی از مقام احدیت و واحدیت به مراتب کونی چگونه است، تنزل ذات احدی به مراتب کونی چگونه تنزل کرده که شده این عالم و چگونگی ظهور ذات را در همه مراتب عوالم سفلی و علوی از شریف و خسیس و بزرگ و کوچک را مشاهده می نماید. سبحان آقا چه مقاماتی داره انسان که انسان ها از اون بیخبرن، چه مقاماتی هست یا برای انسان دیگه، انسان به مقامات میتونه برسه. حالا هر کس به اندازه سعی وجودی خودش، هر کس به اندازه سلوک خودش، هر کس به اندازه سخت کوشی در علم و عمل، انقطاع از عالم طبیعت و پس حق را در همه مراتب وجود به شهود حالی مشاهده می کند، نه شهود علمی. بعضی موقع از کتاب می خونیم میگیم حق متجلی در عالم ظهور در عالم کرده، این یه حرفه. اونی که مشاهده کنه شهود کنه این رو، بعد چی میشه وقتی به اینجا میرسه حق رو مشاهده میکنه که متجلیه در عالمه؟ پس به سعادت عظما و مرتبه کبرا فایز میگردد. سعادت کبرا، بالاترین سعادت نائل میشه. خداوند یا خدا این سعادت را روزی ما و شما کناد انشاءالله، و ما را از زمره کمل و کسانی که با عبادت تطهیر شدند قرار دهد انشاءالله. خب این یکی از مقامات چی بود؟ بحث موت ارادیه. این مقدار از کلام شیخ اکبر و قیصری را خواستیم در این که انسان به مقام حیوانی متحقق می شود تا اسرار عالم طبیعت بر وی منکشف شود نقل کنیم. حالا یه عبارتی عرض کنیم، آقا نماز چند قسمت داره؟ رکوع داره، قیام داره، رکوع داره، سجود داره. قیام مرتبه انسانیه، شما وقتی تکبیر میگی بعد میری چی؟ رکوع. یعنی از مقام انسانی خودت فانی میشی به مرتبه حیوانی که حیوان افقیه، انسان راستخیزه، میسته. حیوانات چیان؟ حالت افقی دارن. به مرتبه حیوانیت نزول میکنه انسان، یعنی تمام کمالات انسانی رو واگذار میکنه به حق تعالی. بعد دوباره از رکوع بلند میشه، تکبیر میگه، به سجده میره، یعنی مقامات حیوانی رو هم واگذار میکنه به حق تعالی. به مقام چی میرسه؟ نباتی میرسه در سجده اول، چون گیاهان سرشون در زمینه، سرش که تغذیه میکنن کجاست؟ در زمین دیگه. از سجده اول بلند میشه، تکبیر میگه، دوباره به سجده میره، میرسه به مقام چی؟ جمادات، که اون دیگه بالاترین مقام عارف، تحقق به ارواح، مقام ارواح جمادیه. حالا اینجا حیوانی رو گفت، جای دیگه مقامه ارواح جمادی که اون نزدیکترین قرب به حق تعالی رو دارن. خب و این مقام در حقیقت عبارت از تسلیم و تو یعنی اشتیاق و صبر و سمت است. تسلیم میشی در مقابل حق تعالی، تو و رغبت داره، صبر میکنه و سکوت میکنه، و عقل در اینجا نیز عقل جزئی مجادل است. اون عقلی که میگه رها میکنه، اون عقل جزئی که فقط فکر میکنه هرچی من میبینم درسته، میگه نه، یه مشاهداتی هست که جناب عقل به اون نمیتونه برسه. بله عقل خیلی خوبه، ولی عقل یه سری مشاهداتش درسته، یعنی درسته ولی محدوده داره، مشاهداتی هست که فوق عقلن. نهادم، حافظ میگه نهادم عقل را رهتوشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. رهتوشه اون غذاییه که برای طول راه میدن. بعد می، شراب، شراب عقل رو چیکار میکنه؟ زائل میکنه. میگه رهتوشه دادم به عقل، چی دادم؟ می دادم بهش. بعد ز شهر هستیش کردم روانه، گفتم از اینجا بزو برو، هم رفت هم مست شد، هم دیگه نمیتونه برگرده، بر مست بشه نتونه راه برگشت رو پیدا نکنه. که منظور کدوم عقل؟ عقل جزئیه. و این مقام اعتلاء انسانی است و نه سیر قهقرایی. پس بفهم سیر قهقرایی نیست. و مطالبی که در عین چهلم یاد شد در مناسبت بین مدرکات و مدرکات نفس و بین نفس و غیب الهی را نیز به یاد آور، شاید آنها در اعتلاء به این مقصود نهایی سود بخشند و خدای سبحانه و ولی توفیق است. که انسان نفس با مدرکات خودش چی میشه؟ متحد میشه. و بعد حق رو شهود میکنه، با شهود خودش متحد، به همون مقدار که شهود میکنه به همون مقدار در حق فانی میشه، به همون مقدار الهی میشه، به همون مقدار الهی میشه. سپس این که روایات وارده در فهم اسرار عالم طبیعت بسیار شگفت هستند، روایاتی که وارد شده در فهم اسرار طبیعت و فرو رفتن در آنها باعث درازی سخن شده. اگه به درازا نمیکشید میگفتم احادیثی که، بلکه موجب خروج از موضوع کتاب میشود. و ما اضطراب حیوانات اهلی را که به اضطرابی شدید و وحشتناک مضطرب بودند مشاهده کردیم و سبب آن را ندانستیم، پس ناگهان زلزله‌ای هولناک در همان وقت به وقوع پیوست. خب پس حیوانات چیزهایی رو مشاهده میکنن که انسان‌ها نمیتونن مشاهده کنن، بس اینو برای این دلیل آوردن. و از قضای حالا بعضی ها میگن که آقا اینا یه چیزهایی رو حیوانات میشنون، یه صداهایی رو از مثلا ارتعاشات زمین، از اونجا پی میبرن به زلزله. و بحث ملکوت نیست بعضی ها، در حالی که نزیز من بحث ملکوته. یک برنامه مستندی بود در مورد سنگی که از آسمان، سنگ‌هایی که از آسمان افتاده بود تحقیق می‌کردند که این آخه این سنگ‌ها از کجا می‌افتند غیر از شهاب سنگ بودها. یکیش از اینا افتاده بود رو خونه یه دختر خانومی تو خارج، روی سقف پارکینگش افتاده بود، رو ماشینش، سقف ماشینو اصلا. بعد این خان دختر خانم میگه من تو خونه نشسته بودم، یه وقت دیدم گربه من بلند شد دور خودش میچرخید، یا حالت وحشت زده و من متعجب شد این چی کار میکنه. بعد یه مرتبه دیدم اون سنگ فرود آمد، این که دیگه ارتعاش مرتعاش نیست بخوای درست کنی برای خودت بگی و داره از آسمون میاد، ولی اون میفهمه این رو که مشاهداتی دارن غیر از اون چی که انسان مشاهده میکنه. و مقام مناسب بیان اقسام موت ارادی اختیاری است که سلاک الالله تعالی شأنه را است. بحثمون در مورد چیه؟ موت ارادیه. موت ارادی هم مثل بقیه مقامات اینجوری نیست که یه دفعه طرف به موت ارادی برسه، ذره ذره پله پله همینجوری پیش میره، پا میذاره رو نفسش، همم رو چیه؟ با همین مبارزه با نفسه، پا میذاره رو نفسش تا نفسشو چقدر لگد کوب کنه، رو نده به نفس. پس بدان که موت اختیاری که برای سالکان متوجه به حق سبحانه او قبل از وقوع مرگ طبیعی حاصل می شود بر چهار قسم است: یک، موت احمر، موت قرمز سرخ; دو، موت ابیض، موت مرگ سفید; سه، موت اخضر، موت سبز; چهار، موت اسود، مرگ سیاه. متعله سبزواری در شرح بند 41 شرح اسما در بیان یا من امات و احیا، ای کسی که می میرانی و زنده می کنی، چون این تحریر کرد، اینجوری بحث کرده: مردن به مرگ طبیعی به واسطه خراب بدن و دمیدن فزع و نفخه صعق است و با آن به حیات طبیعی نفس و یا عقلی و یا لاهوتی زنده می گردد. خب که انسان با این خراب این بدن می میره و بعد به حیات طبیعی نفسی در عالم برزخ یا بستگی داره به اون مقام لاهوتیش زنده میشه. یعنی حیات چی پیدا میکنه؟ آخرتی پیدا میکنه. و نیز مردن به مرگ اختیاری است که قمع ریشه‌کن کردن هوای نفس و میراندن آن، کشتن آن و کندن شهوات آن میباشد. شهوات نفس رو بکنی. چنان که در حدیث فرمود: موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید. بالاترین شهوت برای انسان چیه؟ تو شهوات بالاترین شهوت برای انسان چیه؟ ازدواج. پس خیلی باید مراقب باشیم تو این زمانه، تو این زمانه که وسیله گناه زیاد شده، خیلی باید مراقب باشی که پا بذاریم رو نفس. موبایل تو یه مرتبه عکسای مستحجم میاد، حواست باشه نگاه نکنی. نفس دوست داره. طرف میگه آقا من کاری که نمی کنم، من نگاه میکنم. بله همین، نگاه میکنی. چرا نگاه میکنی؟ خوشت میاد. بله. که باید بکنی شهوت رو، قلع کنی شهوات حرام رو. قول آقا جان می فرمود: پای گناه پیش آمد بگید ما نیستیم، ما نیستیم. چند نفر تو این عالم هستن پای گناه پیش بیاد بگن ما نیستیم. چنان که در حدیث فرمود موتو قبل ان تموتو و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حساب بکشید از خودتان قبل از آنی که از شما حساب بکشن. یه روزی از ما حساب میکشن دیگه، پناه بر خدا. قبلش از خودت حساب بکش که میگن آقا این خودش حساب کشیده از خودش. شب بشین در نظر بگی استادت پیش رود نشسته، توضیح بده امروز چه کارایی کردی و چه حرفایی زدی، کجاها رفتی، با کیا حرف زدی، با کیا گفتی خندیدی. به این عمل مداومت کنی هیچ گناهی ازت صادر نمیشه دیگه. یعنی یه شخصی بود میگفت آقا من هرچی میکنم چشممو نمیتونم از نامحرم حفظ کنم. گفتم یه کاری بگم انجام بده اینو خوب میشی. شب که شد بشین برای حضرت آقا حضرت علامه صاحب این کتاب توضیح بده. او آقا امروز به این زن نگاه کردم، امروز دو سه روز نشد گفت آقا حل شد تموم شد رفت، از دیگه از خجالتم سر رو نمیتونم بگیرم بالا. و امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمود مرگ همان توبه است. خدای تعالی فرمود فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، توبه کنید به سوی پروردگارتان و بکشید نفسهای خیش را. پس هر کس توبه کند نفس خود را کشته و آن را به حیات ذاتی قدسی که مرگی در پیان نمی آید زنده کرده است. چنان که افلاطون الهی فرمود مت بالاراده، به اراده بمیر تا به طبیعت زنده شوی. و گفتن خب مثل وقت تموم شده، شالا تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.